نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 14 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم مهداد قاسم‌فر و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره پنچیر واقع در شمال کابل روزشان به هم ادامه یافت. هر دو طرف این درگیری ادعا کردند که به پیروزی هایی دست یافتند. این در حالی است که انتشار گزارش های نادرست درباره سقوط پنچیر در روز جمعه که با استقبال و شلیک تیر هوایی نیروهای طالبان در کابل مواجه شده بود، دست کم 17 کشته و 41 مجروح بر جای گذاشته است. استان پنچیر که در احاطه کوه ها قرار دارد در دوران حکومت پیشین طالبان هم هرگز به تصرف این گروه در نیامده بود. در آخرین روز رقابت‌های پارالمپیک توکیو تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی در برابر روسیه توانست به مقام قهرمانی دست یابد. به این ترتیب کاروان ورزشی ایران با این پیروزی موفق شد به تنها مدال طلای رقابت‌های تیمیش دست یابد. والیبال نشسته ایران برای رسیدن به فینال این رقابت از صد تیم‌های آلمان، برزیل، چین و بوسنی و هرزگوین عبور کرده بود. کاروان پارالمپیک ایران که در دور قبلی رقابت‌ها در جایگاه 15 ایستاده بود، این بار توانست به رتبه 12 جدول صعود کند. نخست وزیر اسرائیل از تشکیل تیم مشترک آمریکا و اسرائیل برای به گفته اون مهار جمهوری اسلامی خبر داد. نفتالی بنت پیشتر طرح مهار ایران را در چارچوب متوقف کردن برنامه هسته‌ای و ممانعت از گسترش نفوذ تهران در منطقه ذکر کرده بود. نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیداری مجازی با رهبران یهودی آمریکا ضمن ابراز مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام، راهبرد اسرائیل برای مقابله با ایران را مستقل از روند برجام دانست. نفتالی بنت بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته که در پی راه اندازی کارزاری سیستماتیک و چند بعدی در این باره است. هنوز مقامات آمریکا و ایران به این سخنان واکنشی نشان ندادند. در پی بازگشایی فرودگاه کابل، پروازهای داخلی شرکت هوایی آریانا از روز شنبه از سر گرفته شد. آژانس هوایی آریانا متعلق به افغانستان در بیانیه اعلام کرده که پروازها از کابل به هرات، مزار شریف و قندهار آغاز شده است. پیشتر سفیر قطر در افغانستان اعلام کرده بود که بازگشایی فرودگاه کابل در پی تعمیرات از سوی یک تیم فنی قطری انجام شده. فرودگاه کابل پس از پایان عملیات خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به حالت تعطیل درآمد. معاون فنی گمرک از ورود 3 محموله واکسن کرونا در شامگاه شنبه و صبح یک شنبه خبر داد. مهرداد جمال رونقی عمده واکسن‌های وارداتی را سینوفارم چینی ذکر کرده و گفته این واکسن‌ها از چین و مبدأ‌های دیگر وارد ایران می‌شوند. این مقام گمرکی ایران اضافه کرد که با ورود این 3 محموله واکسن‌های وارداتی به کشور به بیش از 40 میلیون دوز می‌رسد. معاون فنی گمرک تعداد محموله‌های وارداتی سینوفارم از ابتدا تا کنون را 25 محموله اعلام کرده است. کندی روند واکسیناسیون و سوء مدیریت این موضوع در ایران با انتقاد گسترده مردم و کارشناسان مواجه شده است. رسانه‌های ایران روز شنبه از کنارگیری صادق لاریجانی از عضویت شورای نگهبان خبر دادند. بنابراین گزارش، رهبر جمهوری اسلامی احمد حسینی خراسانی را به عنوان جانشین آقای لاریجانی در شورای نگهبان منصوب کرده. اختلافات صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان در پی رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آغاز شد.
مشروع خبرها رو میشنید از همکارم مهرداد قاسم فرم و چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آخرین مسائل مربوط به گسترش کرونا در ایران رو پی میگیریم.
جریان واکسیناسیون در ایران رو اگر ما بخوایم در چند کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که وعده، ادعا و بهانه.
نگاهی داریم به سخنان نخست وزیر اسرائیل که خبر از تشکیل یک تیم مشترک با آمریکا برای مهار ایران می‌دهد.
همه اینها به نوعی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو بیش از پیش به هم نزدیک می‌کنه که زیاد به مذاکرات برجام دل نبندن، احتمالاً به تاکتیک‌ها و اهرم‌های دیگه متوسل بشن.
سری می‌زنیم به دنیای ورزش. سال مرگ دلکش خواننده فقید را گرامی خواهیم داشت. و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با آنکه بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت روزانه مرگ صدها نفر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت می شود، برخی مقامات همچنان بر برگزاری مراسم مذهبی از جمله اربعین تاکید دارند. این در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران همچنان به کندی پیش می رود. سپیده بهکام گزارش می دهد.
با آنکه آمار مبتلایان به کرونا در ایران در 24 ساعت منتهی به شنبه 13 شهریور ماه نسبت به هفته گذشته کاهش نشان داده، اما در بسیاری از شهرها همچنان میزان بیماران شناسایی شده و بیماران بدحال که نیاز به بستری شدن دارند زیاد است. در چنین شرایطی خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در هفته نخست شهریور ماه سفرهای بین استانی نسبت به هفته پیش از آن 20% افزایش یافته است. به دلیل شرایط بحرانی که مدت هاست به لحاظ همه‌گیری کرونا در ایران حاکم شده، برخی کارشناسان و از جمله حمید سوری رئیس گروه واکنش سریع کرونا خواستار برگزار نشدن مراسم مذهبی از جمله اربعین شدند. با این وجود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا روز شنبه اعلام کرد که در صورت موافقت عراق برای پذیرش زائران ایران، کسانی که هر دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند می توانند در مراسم اربعین شرکت کنند. این در حالی است که روند واکسیناسیون که چند روزی بود شتاب اندکی در ایران گرفته بود، باز هم رو به کندی گذاشته. در این حال گزارش های منتشر شده در روزهای گذشته حکایت از کمبود واکسن، بسته شدن برخی مراکز واکسیناسیون و سرگردانی مردم در این حوزه ها دارد. با این وجود ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود از جمع شدن صف‌های واکسن خبر داد. او در این حال گفت که برنامه دولت حمایت از تولید واکسن داخلی بود، اما به گفته او چون بنا بر برآوردها واکسن داخلی کفاف نیاز داخل را نمیداد، بنابراین اقداماتی برای تامین واکسن از کشورهای دیگر انجام گرفت. در این حال خبر ورود محموله‌های واکسن از خبرهای هر روز خبرگزاری‌های داخلی است. روز شنبه نیز معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که شنبه شب یک محموله چند میلیونی واکسن وارد کشور می‌شود که در مجموع با دو محموله واکسنی که روز یک شنبه وارد می‌شود و واکسن‌های قبلی وارد شده، مجموعاً شمار واکسن‌های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز خواهد رسید. بیشتر این واکسن‌ها واکسن سینوفارم چینی است. اما بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدتی است که مسئولان مراکز واکسیناسیون به مراجعه کنندگان می‌گویند که واکسن سینوفارم موجود نیست و فقط می‌توانند واکسن کو ایران برکت دریافت کنند. واکسن تولید شرکت شفا فارمد زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام که همچون واکسن‌های کرونا دیگر ساخت ایران تاییدیه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت را ندارد و با وجود تمام تبلیغ‌های انجام گرفته به شکل جدی هم وارد چرخه واکسیناسیون کشور نشده است. ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا مدعی شد که با وجود گفته او تبلیغات بدخواهان، واکسن داخلی در مقایسه با انواع وارداتی آن کمترین عوارض را دارد. این در حالی است که هیچ اطلاعات علمی درباره نتایج آزمایش واکسن‌های ایرانی کرونا تا به حال منتشر نشده است. تعلل طولانی در واردات واکسن و کندی روند واکسیناسیون موجب شده که تا روز شنبه 13 شهریور ماه تنها 9,500,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شوند.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، و ابتدا در مورد مسئله حل نشده واکسن در ایران پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
جریان واکسیناسیون در ایران رو اگر ما بخوایم در چند کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که وعده، ادعا و بهانه. این ستا شاید ستا کلمه‌ای باشه که خیلی خوب میشه توضیح داد که چه به سر مردم اومده و واکسیناسیون کرونا در طی این دوران، در طی این مدتی که فرصت بوده، چه به سرش اومده که نهایتاً منجر به این روزهای سیاه شده. در ابتدا زمانی که آقای خامنه‌ای به هر حال اون حرف‌های نسنجیده رو زد و به دنبال اون یک عده‌ای مثل وزیر بهداشت وقت و بقیه در ادامه اون اومدن و مانع این شدن که واکسن‌های تایید شده جهانی وارد ایران بشه، همه تاکیدشون و در واقع ادعاشون و از طرفی اون وعده‌هاشون بر واکسن‌های داخلی، به خصوص واکسن بنیاد برکت بود که وابستگی مستقیم هم به آقای خامنه‌ای داره. اما بعد از مدتی که تمام اون تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار اونها قرار گرفت، واقعا به این نتیجه رسیدن که تولید انبوه خیلی متفاوت هست تا اینکه ما بتونیم یک واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنیم. و اینجا بود که شروع کردن به اینکه دولت‌های خارجی مواد اولیه ندادن و باز بهانه‌های متعددی که نهایتاً به اینجا رسید الان دولت جدید و آقای عین‌اللهی به هر حال بر اساس این تجربه‌ها مجدداً باز دارن کارهایی رو انجام میدن که البته امیدوارم نتیجهش نتیجه باشه به نفع مردم، ولی برنامه فعلا این هست که دیگه عملا از تولید واکسن داخلی با اون همه تبلیغات، اون همه هدر دادن زمان که به معنای هدر رفتن جان انسان‌ها بود، نهایتا به اینجا رسیدن که برنامه برای ورود واکسن‌های خارجی هست. خب در همین زمان واکسن اسپوتنیکی هم که قراردادش در زمانی که هنوز تایید نشده بود، تاییدیه جهانی رو نداشت، اینها به هر حال به خاطر اینکه به وزیر بهداشت بعده این رو دادن که ما مقداری به شما اجازه تولید در داخل میدیم، قراردادی رو امضا کردن و باز هم واکسن اسپوتنیک متاسفانه به حدود 2,000,000 بیشتر نرسید و الان کسانی که حتی دوزهای اول رو زدن در دوز دوم مجبور شدن از واکسن‌های دیگه استفاده بکنن. ضمن این که اون تولید واکسن اسپوتنیک در ایران هم با اما و اگرهای بسیار زیادی مواجه هست. از طرفی خود مقدار تولیداتش همیشه در پرده از ابهام بوده و از طرف دیگه گفته میشه که تولیدات اون هیچگاه برای داخل کشور مصرفش رو روسیه اجازه نداده و همه اونها رو به خارج از ایران و به کشورهای دیگه منتقل کرده. همه اینها در کنار بی‌برنامگی، صف‌های طولانی، مسئله اولویت دادن به سن که بعد تبدیل شده به اولویت دادن به صنوف مختلف، هر کی زورش بیشتر بود دوباره در اول صف قرار میگیره، بلبشویی به وجود آورده که واقعا در دنیا بی‌نظیر هست و نهایتاً دودش به چشم مردمی شده که الان دارن اون روزهای سیاه رو تجربه میکنن.
محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، میگه که مافیای دارو در ایران فعاله و تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر برای درمان کرونا را از مصادیق کاسبی از کرونا دونسته. از طرف دیگه علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، هم گفته که هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده، اما اجازه خرید واکسن رو ندادن چون فکر میکردن گرونه. در مورد این گفته ها شما چی فکر میکنید؟
خب اجازه بدید من با گفته های آقای زالی شروع بکنم. دقیقا همین طور هست. اگر ما برنامه ریزی برای جلوگیری از ابتلا و بهداشت که در واقع میگن مقدمه بر درمان هست انجام ندیم، همین اتفاق میفته. وقتی که هزینه های برای دریافت واکسن، واردات واکسن، تولیدات واکسن طوری هدر میره که ماها بعد از اون هنوز میزان واکسیناسیون افراد و واکسیناسیون ایرانی ها به 10% نرسیده، همین میشه که همه هم و غم و اعتبارات و بودجه ها رو بخش درمان میبلعه. بخش درمان بخشی هست که سیری ناپذیر هست اگر ما جلوش رو نگیریم، به دلیل اینکه درمان زمانی صورت میگیره که فرد هیچ کنترل روش نبوده، دچار بیماری شده و به هر دلی پزشکان به هر راهی که فکر میکنن یا در مقالات بین المللی هست سعی میکنن دست بزنن، استفاده بکنن تا بتونن بیمار رو نجات بدن. هدف نجات بیمار هست. پس اگر به قسمت اول سوال شما برگردم و اون این هست که اینها میگن مافیای دارو باعث تجویز دارو شده، خیر، مافیای دارو باعث این شده که داروی ارزان قیمت رمدیسیویر رو اینها با چندین برابر قیمت در بازار توزیع و در بازار سیاه وارد کردن، اجازه ندادن که این واردات صورت بگیره و باز دوباره دست مافیای بنیاد برکت در تولید این داروها داریم پشت پرده میبینیم که اینها اومدن و گفتن ما رمدیسیویر داخلی تولید میکنیم و همون بلایی رو به سر درمان آوردن که به سر بهداشت و جلوگیری و واکسیناسیون آورده بودن. از طرفی داروهای دیگه هم به همین ترتیب مثل کورتونهایی که الان باز دوباره دارن گناه رو به گردن مردم میندازن یا پزشکانی که میگن اینا بی‌رویه دارن استفاده میکنن و منجر به شیوع قارچ سیاه شده. آخه اینها واقعا راه دیگه برای این وجود نداره. اگر میخواین اتفاق نیفته باید در بخش پیشگیری و رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون برنامه ریزی انجام بشه تا ما به این مرحله نرسیم.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری. اما نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و اسرائیل یک تیم مشترک برای مهار ایران تشکیل دادند و این تیم در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور است. نخست وزیر اسرائیل پیش از این بدون ارائه جزئیات به طرحی که برای مهار ایران اشاره کرده بود و گفته بود هدف از این طرح متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از گسترش حضور آن در منطقه است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی در این طرح تشکیل ناتوی خلیج فارس علیه ایران نقشی محوری بازی می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا در مورد جزئیات این گفته‌ها پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
مثلا توی وضعیت بسیار مناسب تری تا 4-5 ماه پیش و حتی در قیاس با دولت قبلی، یعنی دولت آقای نتانیاهو، هم به اعتبار مناسبات نزدیکتری که با آقای بایدن داره، اختلافی بینشون نیست برخلاف رویکرد و نگاهی که دولت نتانیاهو با دولت‌های دموکرات آمریکا داشت، و در این حال این وضعیتی هم که توی مذاکرات برجام پیش رفته، سکته‌هایی که دچار شده، اینی که خب ما می‌دونیم دولت روحانی اونقدری که دائم صحبت می‌کرد این بود که تو بیان به نتایج بسیار مثبتی رسیدن و صرفا این برخورد سیاسی در تهرانه که اجازه نمیده توافقنامه امضا بشه. و ما میدونیم که خب شورای عالی امنیت ملی که به نوعی محافظه‌کارا اومدن بهش پیوستن، اون کمیته که مسئول بررسی و تطبیق اون موافقتنامه های وین با مصوبه مجلس و خواستهای هسته سخت جمهوری اسلامی، اونه که مانع شده که این توافقنامه به نتیجه برسه. حالا هم که کلا دولت روحانی رفته کنار، دولت جدید اومده سر کار با رویکردهای سفت و سخت‌تر و حرفایی هم که میزنن اولا نشون میده که تمایل و شتابی ندارن برای اینکه مذاکرات رو دوباره از سر بگیرن، اون هم در شرایطی که خب بیش از پیش با توجه به کاهش تعهدات برجامی ایران داره اورانیوم تولید میشه در ایران، سانتریفوژهای جدید به کار گرفته شدن. همه اینها به نوعی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو بیش از پیش به هم نزدیک میکنه که زیاد به مذاکرات برجام دل نبندن، احتمالاً به تاکتیک‌ها و اهرم‌های دیگه متوسل بشن که لزوماً هم خب به ناتو عربی این حرفا شاید به اونجا هم نرسه. یعنی امکانات اسرائیل و آمریکا برای اینی که نه صرفا از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ خرابکاری در تجهیزات ایران، سابوتاژ، مثلا مسائل سایبری و استفاده از امکاناتی که تو منطقه دارن، فرض کنید نوع رابطه‌ای که اسرائیل با آذربایجان داره، با امارات داره، از همه اینها برای رصد ایران و احتمالاً تاثیرگذاری رو برنامه هستیش استفاده بکنن.
پیش از این بنی گانتس وزیر دفاع و آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با سفر نفتالی بنت به آمریکا از تسریع برنامه‌های نظامی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته بودند. نفتالی بنت هم در دیدارش با جو بایدن گفته بودش که کشورش از آمریکا نمیخواد نظامیانش رو برای دفاع از اسرائیل به منطقه بفرسته و اسرائیل خودش توان اقدامات لازم رو داره. اینها به نظرتون چه معنایی داره؟
بیشتر میاد همچنان فضاسازی و ایجاد اهرم فشار روی سر ایران هستش، تا اینکه واقعا بخواد حمله نظامی ما به اعضای مادی پیدا بکنه. همچنان این درک و دریافت هست که اسرائیل به تنهایی قادر به حمله به ایران نیست، اونم با توجه به نوع پیامدهاش شاید حمله رو بتونه انجام بده، ولی اینکه تو منطقه چه جریان ها و فعل انفلات به وجود بیاره لزوما خود اسرائیل شاید دیگه نتونه مهار بکنه و حتما باید آمریکایی‌ها کمک کنن، اونم در شرایطی که خب آمریکایی‌ها بیش از پیش دارن از منطقه میرن، همین خروجشون از افغانستان از عراق، اینه که همچنان شاید این درک و دریافت توی آمریکا دست بالا رو داره که ما با معاهدات و توافقنامه‌ها بهتر میتونیم ایران رو رصد بکنیم، زیر نظر بگیریم، چون هر حمله نظامی هم ممکنه که تعویق و تأخیری در برنامه اتمی ایران ایجاد بکنه، ولی با توجه به وجود دانشش در ایران دوباره اینها میتونن به کار بندازن و دوباره همه چی رو احیا بکنن. از این جهتش نوعی از توافق که ایران زیر نظر باشه، مهار باشه، محدود باشه برنامه هسته‌ایش، همچنان شاید در آمریکا گزینه اوله، ولی در نظر بگیریم که خب به هر صورت با توجه به اینکه ما داریم یواش یواش به طرف انتخابات میان دوره‌ای آمریکا میریم، اینی که کنگره لزوما شاید دیگه بخشش در دست دموکرات‌ها باقی نمونه، بیش از پیش اسرائیل در این زمینه هم شاید اهرم‌های فشارش و هماهنگی‌ها و همراهی‌ها در آمریکا هم باش بیشتر بشه، ولی همونطور که گفته شد همچنان اهرم‌های بسیاری دارن برای اینکه بتونن با ایران مقابله بکنن بدون اینکه لزوما حمله نظامی مستقیم انجام بگیرن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
ورزشکاران پارالمپیکی ایران در آخرین روز رقابتشان در بازی‌های پارالمپیک توکیو روز شنبه موفق به کسب 2 نشان طلا و 2 نقره شدند و با مجموع 24 مدال به کار خود در این بازی‌ها پایان دادند. در پاراتکواندو اسقر عزیزی اقدم در وزن به اضافه 75 کیلو در فینال حریفی از کرواسی را شکست داد و صاحب گردن‌آویز طلا شد. و تیم والیبال نشسته ایران در دیدار پایانی روسیه را 3-1 برد و هفتمین قهرمانی خود را در بازی‌های پارالمپیک جشن گرفت. و دو ورزشکار پارادو و میدانی ایران، سجاد محمدیان در پرتاب وزنه کلاس F63 و صادق بیت سیاه در پرتاب نیزه کلاس F41 هم نشان نقره گرفتند. در آخرین روز 16مین دوره بازی‌های پارالمپیک روز یکشنبه ایران نماینده‌ای نخواهد داشت. اولین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم عراق بعد از منفی اعلام شدن آزمایش کرونا اعضای این تیم عصر شنبه در شهر دوحه قطر برگزار شد. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ابتلا به کرونا در تهران در قرنطینه به سر می‌برد، بعد از منفی شدن تست کرونایش قرار است به زودی به اردوی ملی پوشان در قطر ملحق شود. بنابر اعلام کمیته مسابقات AFC در بازی روز سه‌شنبه ایران و عراق در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه از کمک داور ویدیویی یا VAR استفاده خواهد شد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در بازی اول این تیم مقابل سوریه روز پنجشنبه گذشته تکل ایران را به ثمر رساند، در مورد دیدار با عراق میگوید:
قطعا شناخت خوبی داریم از تیم عراق، ولی میدونیم که تغییراتی ایجاد شده، قطعا با کادر فنی هلندی که به تیمشون اضافه شده تیمشون آماده تر هستش، اردوهای خیلی خوبی ها داشتن، قطعا بازیکنها رو کامل در اختیار داشتن، میدونیم بازی فوق العاده سختی میشه، قطعا اونا دارن با تمام انرژی میان و قطعا همون وقتی که ما شناخت داریم ازشون اونا هم شناخت دارن. امیدواریم که بتونیم از بازی بعدم سرمربی تیم ملی آقای اسکوچیچ، آقای وحید هاشمیان مربی گلرها و همه عزیزانی که در کنارمون نبودن رو داشته باشیم.
و از تبریز خبر آمده: در فاصله 10 روز مانده به بازی مهم تیم تراکتور در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با النصر عربستان، هواداران تبریزی روز شنبه در اعتراض به وضعیت مدیریتی این تیم دست به تجمع زدند و با سردادن شعارهایی خواستار پایان مالکیت محمد رضا زنوزی بر این باشگاه شدند. باشگاه تراکتور تبریز ساعتی بعد از این تجمع در اطلاعیه اعلام کرد تمامی فعالیت‌های این باشگاه به حالت تعلیق درآمده و امور این تیم به هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی واگذار شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
دلکش بانوی آواز ایران 13 شهریور 1383 چشم از جهان فرو بست و صدای منحصر به فرد و قدرتمندش برای همیشه خاموش شد. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی کوتاه داشته به زندگی او.
17 سال گذشت از خاموشی صدای هنرمندی که هنجرش را طلایی می‌خواند. اسمت باقری بابولی با نام هنری دلکش که با عنوان آتش کاروان هنر هم از او یاد می‌شود. دلکش به خاطر اجرا و بیان قوی، حسی و مؤثر موسیقیایش به همراه قدرت هنجره و مهارتش در تکنیک‌های آوازی تبدیل به ستاره‌ای شد، متفاوت و بی‌بدیل در تاریخ موسیقی محلی و پاپ ایران. صدای اسمت باقری را عبدالعلی وزیری کشف کرد و لقب دلکش را هم عبدالعلی وزیری به او داد، چون معتقد بود لقب‌ها در خاطره‌ها ثبت می‌شوند و حق هم با او بود. نام دلکش، صدایش و ترانه‌هایش همه یک جا در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شدند. دلکش نام گوشه‌ای از دستگاه ماهور است. پرویز یاحقی، آهنگساز و نوازنده پرآوازه ویولون نیست، معتقد بود صدای دلکش صدای استثنایی است که در تاریخ نظیر آن بسیار کم یافت می شود. میلاد کیایی، نوازنده سنتور و از دوستان قدیمی و خانوادگی دلکش نیست، در گفتگوی با رادیو فردا می گوید دلکش یک اسطوره است.
اسطوره‌ای در آوازخوانی، ببینید اسطوره فقط یه خواننده نیست که صدای خوب داشته باشه. جامعه و شرایط، یعنی فقط خواننده نبود، اهل شعر، اهل ادبیات، رابطه عمومی بسیار خوب در محافل و مجالس متعدد در سالهای متعدد، به خصوص اوایل انقلاب که جلساتی در منزل سابق ما برگزار میشد به مدیریت آقای شاهرخ نادری که هنرمندان رو دعوت میکرد که ماهواره ها گاهی اوقات پخش میکنن این جلسات رو، حتما هم شاید شما هم دیده باشین، و خانم دلکش هم در این جلسات بودند. شما کدوم خواننده در تاریخ ایران سراغ دارید که هنر پیشه خوبی هم بوده باشه؟ چه فیلم های قشنگی رو خانم دلکش بازی کرد، ظالم، بلا، مادر، خیلی خیلی فیلم های قشنگ و خاطر آمیز که چقدر محبوبیت داشت.
دلکش در سال 1104 در بابل به دنیا آمد و در مدرسه به دلیل استعداد و صدای خاصش مورد توجه معلم موسیقیش قرار گرفت و همان شد آغاز راهش. او خیلی زود سر از انجمن موسیقی ملی تهران درآورد و زیر نظر استاد عبدالعلی وزیری دستگاه موسیقی و فوت و فن آوازخوانی را آموخت. او از 18 سالگی شروع به خواندن کرد و در سال 23، زمانی که تنها 20 سال داشت، به عنوان خواننده در رادیو ایران استخدام شد. دلکش در ابتدای کار با خواندن ترانه‌های محلی و آوازهای بومی که آن سالها چندان فراگیر نبود به شهرت رسید و بعدها هم تحریرهای دقیق و خاص او با آهنگسازی مهدی خالقی که او هم آهنگسازی متفاوت بود باعث شد که این دو هواداران بسیاری پیدا کنند. درباره دلکش میگویند خواننده‌ای بود که همه بزرگان موسیقی او را بالاتر از خود و دیگران می‌دانستند، اما او بسیار فروتن بود و خود را این گونه تعریف نمی‌کرد. فقط می‌گفت آنچرا که اجرا کرده و هر ترانه‌ای را که خوانده است دوست دارد، اما بعضی از آنها تأثیر عجیبی در او ایجاد می‌کنند که حتی از شنیدن آن به گریه می‌افتد. او بارها از ترانه به کنارم بنشین با آهنگسازی خالدی و شعر رهی معیری به عنوان محبوب ترین اثرش نام برد. این گزارش را به یاد دلکش و با پخش تکه‌ای از محبوب ترین اثرش به پایان می‌برم.
یک نفس مرو که جز
Thank you.
با گزارشی که درباره زنده یاد دلکش شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران هنوز بحرانی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان در این شرایط نه تنها به فکر آزادی یا مرخصی زندانیان نیستند، بلکه به بازداشت‌ها و اجرای احکام زندان ادامه می‌دهند، از منتقدین و فعالان مدنی تا بهائیان و فعالان صنفی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران همچنان بحرانی است و مقام‌های ایران نه تنها با آزادی بیشتر زندانیان سیاسی در این شرایط موافقت نمی‌کنند، بلکه طی روزهای گذشته شماری از منتقدین حکومت و فعالان سیاسی و مدنی را هم بازداشت کردند، از جمله عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی، دو فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی که هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری‌اند که پیشتر هم زندانی شده بودند. امیر عباس آزرمبند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری هم روز چهارشنبه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری منتشر نشده است. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، هم به دلیل انتقاد از نحوه مدیریت کرونا در ایران از 23 مرداد ماه همچنان در بازداشتند. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
من فکر می‌کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعاً بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعاً کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدف ها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این درک یک حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. به عنوان نمونه عباس واحدیان شاهرودی رو دستگیر کردن و چقدر پیگیر بودن، برای اینکه ایشون اصلا مشهد زندگی میکنه، انزلی بوده، برای پیدا کردنش، برای دستگیر کردنش، با چه پیگیری رفتن ایشون رو پیدا کردن و دستگیر کردن. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده، یعنی در طول این 43 سال همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
انتقادها از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط حکومت ایران ادامه دارد. با این حال هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان دو شهروند بهایی را تایید کرد. عباس طائف و عطاالله ظفر، دو بهایی، هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی. همزمان علی احمدی شهروند بهایی ساکن قائم شهر هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. اتهامی که جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس و به دلیل فعالیت‌های مذهبی این افراد می‌داند. و ارسلان یزدانی بهایی ساکن تهران روز چهارشنبه بازداشت شد. مأمورین امنیتی برخی لوازم شخصی او از جمله لپتاپ، تلفن و کتابهایش را هم با خود بردند. سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی و توضیحاتی درباره بازداشت همسرش.
دهم شهریور ساعت حدوداً 11:45 دقیقه قبل از ظهر در خونه رو زدن و با زور وارد خونه شدن که کلاً 10 نفر بودن، 2 خانم و 8 آقا، با لباس شخصی بودن و متاسفانه انقدر که من حواسم فقط به بچه ها بود و انقدر حالشون بد بود که حتی نپرسیدیم ازشون که از کجا هستن، حتی کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. گفتن که تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی، تشکیل اجتماعات و تبانی علیه امنیت ملی و گفتن چند تا مورد دیگه هست و هر چقدر من بهشون اصرار کردم که من حکمو ببینم گفتن نه، مهمش همینا بود، چند تا مورد دیگه هم هست. باهایی بودن متاسفانه تو ایران جرمه.
همزمان با این بازداشت‌ها جامعه جهانی بهایی نسبت به اقدام قریب الوقوع دستگاه قضایی ایران برای مصادره زمین‌های شهروندان بهایی در استان سمنان هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که در 14 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک بهاییان در ایران همواره یکی از روش‌های سرکوب و فشار بر آنها بوده. جامعه جهانی بهایی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواسته جلوی این گونه اقدامات را بگیرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، این اقدامات را آپارتاید می‌نامد.
معنیش دگرسازی و جداسازی، یعنی سعی در جداسازی رسمی یک گروه. و در ایران هم در 40 سال گذشته و هم در مورد اخیر جمهوری اسلامی همیشه پی جداسازی بهایان از جامعه ایران بوده و این جداسازی رو میشه در زمینه‌های مختلف دید، به خصوص در زمینه اقتصادی. در این 14 دهه جمهوری اسلامی سعی کرده به بسترسازی برای بهایان بپردازه و با تلاش‌های متعدد از جمله با انتشار ده‌ها فتوا و هزاران مطلب نفرت پراکنی بر علیه اونها، محروم کردن اونها از مشاغلی که به قول خود جمهوری اسلامی مشروط به طهارت هستند، مانند تالارهای پذیرایی، غذا فروشی ها، قهوه خونه ها و غیره، به دلیل نجس دونستن بهائی‌ها، و در این آخرین مورد هم محروم کردن اونها از حق هر نوع مالکیتی فقط به دلیل اعتقاداتشون، این جداسازی رو به طور رسمی به پیش ببره. حق مالکیت واقعا یکی از حقوق بسیار ساده و اساسی هستند و حق داشتن مسکن و سرپناه نباید وابسته به دین و عقیده آدم ها باشه.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر است که طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بازتاب یافته. با این حال گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه سرکوب اقلیت‌های دینی است. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان البرز 3 نوکیش مسیحی را جمعاً به 9 سال حبس محکوم کرد. امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نور محمدی هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، اتهام این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام و آموزش‌های مغایر با دین اسلام عنوان شده. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، ساکن کانادا، درباره این احکام می‌گوید:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد اهرام زندان بنگی، محرومیتی از تفسیر نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و اهرام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به اهرام زندان افزوده شدن بودیم و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
و همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران، محاکمه یکی از عاملان اعدام فعالان سیاسی در دهه 60 در جریان است. نخستین دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ای که مدافعان حقوق بشر آن را مرتبط با اتهام جنایت علیه بشریت می‌دانند. دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد که در حال محاکمه حمید نوری است. دادیار پیشین زندان گوهردشت که از آبان 98 در زندانی در سوئد محبوس است به اتهام مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67. فردی که بر اساس کیفرخواست صادره در گزینش زندانیان سیاسی برای حضور مقابل هیئت مرگ نقش مؤثری داشته. بنابر خاطرات زندانیان آن سالها و کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، حمید نوری در مواردی مانند تفتیش عقاید و شکنجه زندانیان در زندان گوهردشت نقش داشته و همچنین در شلاق زدن روزانه به زندانیانی که حاضر نبودند نماز بخوانند.
تا کنون 11 جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار شده و شماری از زندانیان سیاسی سابق و بستگان اعدام شدگان دهه 60 هم علیه او در دادگاه شهادت دادند.
ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق در دهه 60 و از شاکیان پرونده میگوید:
من در دادگاه شهادت دادم و اونچه که چه در خاطراتم اومده و همچنین چه در بازپرسی که صورت گرفته از من اومده و همچنین شهادتی که خودم در دادگاه دادم مورد توجه قرار گرفت. به سوالات دادستان پاسخ دادم و ایشون وارد جزئیات شدن، راجع به روز شمار کشتار 67 از من سوال کردن، روز به روز چه اتفاقی در زندان افتاده و من در اون لحظه کجا بودم و چه چیزی رو دیدم و همچنین چه مواردی رو شاهد بودم که حمید نوری شخصا انجام داده. و بعد ایشون در ارتباط با انتقال ما به زندان اوین سوال کردن و اینکه در زندان اوین من آیا حمید نوری رو دیدم و در چه شرایطی او رو دیدم. بیشتر تلاش میشد از روی نقشه های زندان که من تهیه کرده بودم موقعیت زندان رو دریابد، موقعیت محلی هیئت مرگ در اونجا تشکیل جلسه میداد و همچنین موقعیت بندهای مختلف رو، موقعیت محلی که در اونجا دار میزدن و همه این جزئیات رو از روی نقشه دادستان سوال میکردن و من با جزئیات به ایشون جواب میدادم.
با چند خبر دیگر، حجت الله رافعی معلم و فعال مدنی ساکن شهریار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور حکمی است که توسط قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده به اتهام اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. حجت الله رافعی در یک فایل صوتی از داخل زندان تهران بزرگ اینطور گفته:
روی سخنم با تمامی قضات ضابطه قراری همون باز رو بالاخره بعد از دو مقوله حکم هم اومد اتهامی که به من وارد شد اجتماع تبانی به قصد برهمزدن امنیت کشور و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بود. اما همینجا اعلام میکنم نهایت بیرحمی هستم، چون بسیاری از مردم مثل من بیکار شدن، کار خودشون شغل خودشون رو از دست دادن. من نمیتونم کجا بیام، بله واقعا نمیتونم کجا بیام که ما رو بیکار کنن، از کار برکنار کنن. تمام زندگی ما از بین رفته. من خونم از دست دادم، ماشینم از دست دادم، کارم از دست دادم. شما نباید به خاطر حفظ سمت و ارتقای شغلی خودتون یک چنین احکام سنگین رو بدید.
حجت الله رافعی معلم و فعال صنفی تیر ماه امسال توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. دادگاه او بدون حضور وکیلش برگزار شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی، دو شهروند کرد توسط مامورین امنیتی در اشنویه خبر داد. علت بازداشت آنها نامعلوم است. و علیرضا نبوی، فعال مدنی در سمنان، برای اجرای حکم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 23 ماه زندان محکوم شده. علیرضا نبوی پیشتر در سالهای 86 و 90 هم زندانی بوده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.